سلام بیننده های گرامی و برنامه مصاحبه های ویژه با صدای امریکا خوش آمدین. مهمان امروز من خانم سحر فطرت، فعال حقوق بشر در نهاد دیدبان حقوق بشر در لندن هست که در مورد وضعیت حقوق زنان و در مجموع در مورد وضعیت حقوق بشر صحبت می کنند. با تشکر از حضور ایشان در برنامه. خانم فطرت سلام، روزتان بخیر. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه 4 اسد گفت که با گذشت حدود 2 سال از حاکمیت طالبا بر افغانستان، اکثر حکومت ها نمی دانند که در قبال برخورد ای گروه با زنان چه موضعی داشته باشند. اندرو استرولاین که یک از مسئولین اداره شما هست گفته که حتی 2 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بسیاری از حکومت ها هنوز در مورد وحشیگری طالبان و طور کلی و جنایت اونها علیه زنان و طور خاص در مورد ای که چه باید بکنن سردرگم هستن. به نظر شما دلیل این سردرگمی چی هست؟ آیا اسناد و شواهد این روی کرد در نقض حقوق بشر سوی طالبان کافی نیست؟
سلام به شما. ببینید، طالبا یک گروه هستن که از خود گذشته دارن و گذشته بسیار تاریخی دارن در مواجهه با زنان افغان، و فکر میکنم برای دنیا ثابت است که طالبان از لحاظ نقض حقوق زنان و نقض حقوق بشر در رده اول هستن. اینکه کشورها چی روی کردی می داشته باشن، چی برنامه می خواهند داشته باشن و به چی نوع تعامل یا عدم تعامل فکر میکن مسئله جدا است. ولی به یکی مسئله اصلی است که هنوز جامعه جهانی به یک نظریه منسجم، یک روی کرد و یک رفتار منسجم، یک فکر منسجم در مواجهه با طالبان و پاسخگو قرار دادنشان در مقابل ظلم و ستم و سرکوبی که دارن، خصوصا در مقابل زنان و دختران، هنوز یک تصمیم منسجم نگرفتن. و یک چیز دیگه، یک مسئله است که باید روش کار بشه و کلن جامعه جهانی تلاش کنه که یک جواب و یک پاسخ منسجم برای طالبان داشته باشن.
یعنی فکر میکنین که این پاسخ ندادن، پاسخ نبود، پاسخ منسجم یک دلیل سیاسی داره حکومت ها، یا که فکر میکنین که این نهادهای حقوق بشری نتونستن اسناد کافی رو برای قانع ساختن از اونا ارائه بکنن؟
ببینید، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به تمام دنیا واضح است. درست است که گزارش‌دهی به اندازه‌ای که سابق ممکن بوده نیست، از روی پرده برداری از وضعیتی که هست، به خاطر که رسانه ها دسترسی ندارن و یا رسانه ها و کارمندای رسانه نمیتونن که در افغانستان درست به صورتی که قبلا کار میکردن کار کنن، اطلاعات دهی کنن و گزارش دهی کنن. همه اینا باعث میشه که هم رسانه ها و هم نهادهای حقوق بشر به اندازه ای که پرده برداری میکردن از سابق از مسائل نقض حقوق بشر الان نتونن. ولی به این معنی است که دنیا هم کلن اصلا نفهمه که طالبا داره چی کار میکنه و کشورها هم نفهمن که مسئولیتشان چیست. هر کشور دیپلماسی خود داره، برنامه خود داره و هر کدامشان در نهایت در آخر روز تصمیم خود میگیرن که چطور یک روی کردی داشته باشن.
بیم در مورد ارزیابی مستقل و منسجمی را که شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه ماه مارچ خود فیصله کرد و قرار است که تا هفته نوامبر سال 2023 به اصطلاح معرفی شود صحبت بکنیم. نظر شما درباره این ارزیابی چی هست؟ آیا سازمان ملل متحد واقعا میتونه وضعیت زنان افغانستان را پس از این ارزیابی تغییر بده و بهبود ببخشد؟
ببینید، این ارزیابی مستقل میتونه که یک رویکرد بین‌المللی مهم باشه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. گام بسیار مهم میتونه باشه که کلان بررسی کنه، بررسی مجدد کنه و شرایط کنونی و شرایط آینده را وضعیت افغانستان مد نظر بگیره و و ویژه و در مورد حقوق زنان و حقوق دختران و وضعیتی که موجود است یک ارزیابی صورت بگیره و این ارزیابی میتونه در زمینه شناسایی گروه های مختلف، گروه هایی که نقص حقوق بشر میکنن به شمول طالبان و بیرون از حلقه طالبان، اینا همه اینا رو مد نظر بگیره و یک فرصت خوبی است که در این ارزیابی صدای زنای افغان و مسئله حقوق بشر مسئله اساسی باشد.
به نظرتان این ارزیابی تا به حال از زمانی که اقدام شده چطور پیش رفته؟ اداره شما چه اطلاع داره؟ و چون امیدواری ها از ارائه این ارزیابی میتونن برای زنان افغانستان ما داشته باشیم؟
بله، در حال حاضر خود امی پیشرفت امی ارزیابی در موردش معلومات زیادی ارائه نشده، معلومات مشخص نیست، ولی فقط به خاطر اینکه روند ارزیابی را بیان کنم، معمولا روند چنین ارزیابی های شامل جمع‌آوری اطلاعات، انجام مصاحبه با قربانیان، با گروه های مختلف، با شاهدان عینی و تجزیه و تحلیل داده ها و معلومات می باشد و در این حال صحبت و مکالمه و ارزیابی معلومات داشته با منابع مختلف و منابع بین المللی و به خاطر درک همه جانبه یعنی وضعیت می باشد.
خب طالبان به سرکوبی منتقدین خود حتی رسانه ها طی کمتر از دو سال گذشته که تسلط داشتن مبادرت کردن و به توقیف زندانی کردن، توقیف کردن، زندانی کردن و در کل بیکاشتن فعالیت اکثر فعالین رسانه ها انجامیدن. در نبود خبرنگاران مستقل و منتقد چقدر عملکرد سرکوبگرانه و خشونتبار طالبا میتونه پوشش داده شده و از دید نهادهای حقوق بشری پنهان نمانه؟
بله، ما گزارش های زیادی را مبنی بر سرکوب منتقدان رسانه‌ای توسط طالبان دیدیم. اسناد وجود داره و ما دیدیم که فعالان رسانه‌ای بازداشت شدن، زندانی شدن، از فعالیت و کارشان بیکار شدن و به صورت عمومی سرکوب شدن و این سرکوب، سرکوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات است که هر دو اینا در صورت که وجود داشته باشند جنبه های اساسی یک جامعه دموکراتیک، یک جامعه باز میتونه باشند. در غیاب روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد، متاسفانه اما اندازه کاری که باید صورت بگیره به خاطر افشای گسترده سرکوب طالبان در جاهای مختلف کشور و چالش هایی که وجود داره، متاسفانه بی اندازه چالش با چالش روبرو میشیم و یک مسئله است که نهادهای حقوق بشری هم امروش با این چالش دست پنجه نرم میکنن و این باعث میشه که امون نظارتی که لازم است، اونمو همکاری که لازم است، اونمو ارزیابی که لازم است و صورتی که باید صورت بگیره صورت نگیره.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
البته اگر بخوایم که از موضوعات دیگه هم صحبت بکنیم، در اعلامیه 4 مسد دیدبان حقوق بشر تهدیدات گسترده از جمله حملات مرگبار علیه غیر نظامیان به ویژه جامعه هزاره و شیعه افغانستان صورت گرفتند که از نظر دیدبان حقوق بشر معادل جنایت علیه بشریت ذکر شده. اگر چنین است، چه پیامدهای این عملکرد جنایت علیه بشریت در محاکم بین المللی برای طالبان میتونه در پی داشته باشه؟
اگر اقدامات طالبان مانند حملات مرگبار علیه غیر نظامیان و نقض گسترده حقوق بشر و حتی جنایتی که طالبان یا گروه های دیگر تحت حکومت یا تسلط که طالبان دارن چنین جنایاتی در افغانستان اتفاق بیفته و ثابت شده که چنین جنایاتی وجود داره و جنایت علیه بشریت باشه، باید که امو چه طالبان باشه چه گروه های دیگه باشه، اونا باید روبرو شوند با عواقب شدیدی که در دادگاه بین المللی وجود داره به خاطر همین جنایات، و عاملان چنین جنایاتی در سطح بین المللی مورد تعقیب قرار میگیرن و بالاخره مجبور هستن که مجازات شوند. و اگر این گروه طالبا باشن یا هر گروه دیگه باشن، چنین عواقبی وجود داره به خاطر در دادگاه بین المللی برای جرم جنایت علیه بشریت.
گذشته از جرائم یعنی رسیدگی جرائمشان در محاکم بین المللی، دیدبان حقوق بشر فکر میکنم که از چه مکانیزم هایی برای پیگیری این تخطی ها استفاده میکنم و این موارد را برای نشر عمومی میتونه استفاده بکنه حداقلش؟
بله، دیدبان حقوق بشر کار اساسی که میکنه ایست که تمام جنایات یا نقض حقوق بشری که وجود داره نه تنها برای افغانستان و کشورهای مختلف همیشه مستند میکنه، و بعد از اینکه مستند کرد و پژوهش کرد و معلومات کافی پیدا کرد میتونه او را ارائه کنه به خاطر به نهادهای بین‌المللی برای دادخواهی و برای یعنی آگاهی دهی و مسائل دیگه. ولی مکانیزم هایی که استفاده میکنن یا ما در دیدبان حقوق بشر مکانیزم هایی که استفاده میکنیم معمولا تحقیقات خود ساحه یا تحقیقات میدانی میگیم، مصاحبه با شاهدان عینی و قربانیان و بازماندگان قربانیان و فامیل هایشان، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اسناد، مستند کردن جرایم و چی به صورت مکتوب یا چی به صورت مثلا دیجیتال و ویدیو این مسائل، و اینا رو ما استفاده میکنیم به خاطر از اینکه بتونیم بعد از اینکه ارزیابی خود کردیم با جامعه بین‌المللی، با کشورهایی که با مو مسئله سر و کار دارن، با نهادهایی که از ملل متحد هستن، با اگر مثلا در مورد حقوق زنان است با نهادی که مربوط به حقوق زنان میشه، با اونا دادخواهی میکنیم، معلومات میدیم، آگاهی میکنیم و امیدوار هستیم که زمینه مسئولیت پذیری و پاسخگویی و گزارش دهی را بیشتر فراهم کنیم.
رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان، اخیراً در امارات متحده عرب با نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی دیدار و گفتگو کرد و گفت که توافق گسترده وجود داره که سرکوب شدید زنان و دختران افغان یک سرآغاز خطرناکی است. به ویژه برای کشورهای دارای اکثریت مسلمان. این سیاست نباید عادی شود و جهان باید در کنار زنان و دختران باشه. خب حالا این یک دیدگاه نگرانی عمیق در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان هست. به نظرتان نقش کشورهای اسلامی در توقف و تغییر محدودیت ها و ممنوعیت که حکومت طالبان بر آزادی زنان گذاشته چی هست؟ این کشورهای اسلامی در روابط بسیار نزدیک با طالبان اگر بگیم یا نفوذ نزدیک بیشتری هستن، چه تأثیری میتونن داشته باشن در توقف این خشونت ها؟
ببینید دو مسئله است. یکی است که مسئله است که کشورهای اسلامی چیکار میتونن بکنن. کشورهای اسلامی میتونن با یعنی ابراز نگرانی کنن و به صورت جمعی و یک موضع عمومی را و منسجم اتخاذ کنن در مواجهه با طالبان و حکومت طالبان و پیام قدرتمندی را به طالبان ارسال کنن و در مورد اهمیت حمایت از حقوق زنان و تضمین شمولیت زنان در تمام موارد، در تمام موارد جامعه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی سهم خود بگیره. یک بخش ایست که چی کار میتونن بکنن؟ یک بخش ایست که سوال ایست که آیا این کشورهای اسلامی خودشان از لحاظ حقوق بشر، از لحاظ احترام به حقوق بشر و حقوق افراد در کجا قرار دارن؟ آیا میتونن یک مثال خوبی باشن یا نه؟ که او سوال جداگانه است. ولی در کل میتونن سهم خود داشته باشن در یک رویکرد منسجم داشتن و صحبت کردن و روبرو شدن و پاسخ قرار دادن طالبان.
خانم امیری، بازم اشاره میکنم، در صحبت‌های خود گفته که کشورهای یعنی امریکا با کشورهای اسلامی توافق کردن که از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و حمایت استوار و همکاریشان برای حمایت از مردم افغانستان ادامه میدن. تا به حال نزدیک به 2 سال یکی از این حمایت‌های دیپلماتیک به رسمیت نشناختن طالبان از طرف حتی یک کشور بوده. فکر می‌کنیم که طالبان که یک گروه ایدئولوژیک هست، آیا اهمیتی به خواست‌های نماینده‌های دیپلماتیک بده؟
خب در ظاهر طالبان ممکن است که اما اولویت ها و تفسیرهای خود داشته باشن از دیپلماسی و تعامل بین‌المللی و مکالمه و گفتگو با جامعه جهانی، در حالی که ممکن است که طالبان به خواسته های بیشتر نمایندگان دیپلماتیک کشورهای چه اسلامی و چه جامعه بین‌المللی جواب مثبتی نداده باشن یا اهمیتی ندن، در نهایت تلاش‌های مستمر و تلاش‌های دیپلماتیک میتونه که یک در نهایت تا حدی بر اقداماتشان و بر دیپلماسیشان و رفتارشان روی کردشان یک تأثیر داشته باشه. یعنی در کلن بی تأثیر نیست، ولی خب اون طالبان به طریق که خودشان میخوان و به روی کرده که بر خودشان مناسب است نهایتاً پیش میرن.
هر از گاهی نمایندگان زنان افغانستان، برخی از نمایندگان زنان افغانستان و نمایندگان کشورهای خارجی در قطر گرد هم جمع میشن روی وضعیت در افغانستان به ویژه مسائل نگرانی های حقوق زنان بحث میکنن. جمعی از زنان معترض اخیراً ادعا کردن که نشستی که با حضور چندین زن و برخی نهادهای جناح‌های دیگر که به میزبانی مرکز مطالعات خشونت‌ها و خدمات بشردوستانه قطر برگزار شده بود، اینها نمایندگان اصلی زنان نیستند و دروازه دوحه را باید ببندن، یعنی مخالفت شدید نشان دادن. به نظرتان نمایندگان واقعی زنان در هر نشستی کیها هستند؟ چرا این نمایندگان زنان اشتراک کننده مورد قبول شمار دیگر زنان معترض افغانستان نیستن؟
من میخوام این سوال یک نوع دیگه جواب بدم. کلاً مسئله نمایندگی همیشه یک موضوع بحث برانگیز میتونه باشه. زنان مثل تمام گروه های دیگه گروه متکثر هستن. وقتی ما زن افغان میگیم یک تصویر، یک نمادی از زن افغان وجود نداره و فکر میکنم هر چی زودتر این را قبول کنیم که زنان هم گروه متکثر هستن با ایدئولوژی، با برنامه های مختلف، همون خود میتونیم با آسانی قبول کنیم شرایطی که پیش آمده و مسئولیت خود را ببینیم و تاثیر کار خود را ببینیم. زنان معترض ثابت ساختن در وقتی که افغانستان در وضعیت خیلی بحرانی بود، وقتی که افغانستان سقوط کرد و حکومت قبلی افغانستان سقوط کرد و طالبان به قدرت آمدن، زنان افغانستان، زنان معترض نه تنها برای خود که به حقوق انسانی زنان و مردان افغانستان به پا خیستن. و یک مسئله خیلی مهمه است. و با اینکه از جایگاه پر از امتیاز نمی آمدن، ولی ثابت ساختن که در افغانستان در افغانستان این مسئله حقوق بشر و برابری و جامعه مدنی یک مسئله مهمی است. و به او خاطر به عنوان کسایی که ریسک کردن و جان خود خطر قرار دادن و رفتن و مبارزه کردن، فکر میکنم خیلی مهم است که همیشه در این بحث ها شامل باشن. این مسئله و بتانم و حقیقت ام تجربه ایره که داشتن با چیزهایی که روبروشتن اونم حقایق همون اکس بسکن. در این حال میتونن زنها از گروه های مختلف دیگه هم دمی بحث ها باشن. فکر میکنم مسئله مهمتری است که نهادهایی که برنامه را درست میکنن یا مثلا نهادهایی که زنان را با در گفتگوها دعوت میکنن، بر اونا مهم است که یک در چنین جلساتی یک طیف مختلف از زنان افغان داشته باشن، یک طیف باید وسیع باشه و از گروه ها، سن ها و تمام گروه های مختلف وجود داشته باشن با پیشنهادهای مختلف، مناطق مختلف، تا بتونن که یک دید بهتر یا یک دید وسیع‌تر از وضعیتی که در افغانستان وجود داره را ارائه کنن.
در شما در صحبت نکته مهمی اشاره کردین. فکر میکنین که تا چی اندازه زنان افغانستان فعلا در طی کمتر از دو سال حکومت طالبا نقش برجسته و تأثیر گذاری را گذاشتن بر تصمیم گیری کشورهای خارجی در قبال به رسمیت شناخته نشدن طالبا؟
ببینید، از روز اول، روزی که طالبا آمدن و افغانستان را گرفتن، زنها آمدن مبارزه کردن و آمدن به خاطر حقوق انسانی خود، به خاطر برابری، به خاطر اطفال خود، به خاطر زنها و مردای افغانستان مبارزه کردن. و البته که اینا مبارزه، به خاطر اینا مبارزه ایشان اینا تاوان زیادی دادن، پیامدهای بسیاری داشتن، هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ روانی. و اما پیام مهمی را که در غیر از او با شرایطی که وجود داره برای خبرنگاران و رسانه ها و اینا، امی پیام شاید خیلی صریح نمی رسید اگر زنان افغانستان و زنان معترض مبارزه نمی کردن. و هنوز هم در همه صف مبارزه، چه داخل افغانستان چه در بیرون، اکثرا زنای افغان هستن. و این پیام مهمه به هر صورتی، شاید از نگاه بعضی ما کامل باشه، از نگاه بعضی ما کامل نباشه، ولی این پیام ایره که طالبان کی هستن، ماهیتشان چیست و چی نوع روی کرده دارن، همیشه زنهای افغان مشخص ساختن در هر برنامه، چی داخل افغانستان بوده، چی بیرون از افغانستان بوده، چی در گذشته و چی حاله.
اخیراً در ادامه بعضی از دیدارها و ملاقاتهایی که نمایندگان امریکا با نمایندگان قطر در مورد وضعیت افغانستان داشتن، وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که در پایان ماه جاری هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با مقامات آمریکایی گفتگو میکنه و به قطر میره. در حالی که انتقاداتی از دیدارهای مکرر مقامات آمریکایی در داخل آمریکا وجود داره و این دیدارها هم صورت خواهد گرفت، به نظرتان در مجموع وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این دیدارها و گفتگوها در چه جایگاهی هست و آیا به معنای واقعیش مسائل مثل نقض حقوق بشر میتونه به عنوان یک فاکتور یا بحث اساسی در گفتگو با طالبان باشه یا بیشتر مسائل دیپلماتیک و سیاسی امنیتی لحاظ قرار میگیره؟
من فکر میکنم که مهم است که ببینیم به عنوان یک مسئله مهم همه دیدارها چی از طرف آمریکا باشه، چی از دیگه کشورهای مربوط به جامعه بین الملل یا نهادهای مربوط به سازمان ملل، خیلی مهم است که اول مشخص شود هدف دیدارها چی است و چی تأثیراتی میتونن داشته باشن و ای که در جریان دیدارها چی اتفاق میافتن ما هم خیلی نمیم. فکر میکنم که خیلی مهم است که وضعیت حقوق بشر و همین نقض حقوق بشر، وضعیتی که وجود دارد در افغانستان، بحران حقوق زنان موضوع اساسی و مهم باشه، ولی که در داخل کشور در این دیدارها در بیرون چی میگذره ما خیلی زیاد نمیدونیم در موردش.
یک سوال من بیشتر مربوط میشد به وضعیت حقوق بشری در افغانستان در مجموع که ماند، من میخوایم مطرح بکنم و به همون سوال مصاحبه خواهم میتیم. طبق گزارش هایی که یا ویدیوهایی که نشر شده در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته در جریان مراسم عزاداری محرم، نیروهای امنیتی طالبا و عزاداران محرم در سرکا حمله میکنن و آنان را مورد ضرب و شتم قرار میدن. این عملکرد طالبا چقدر در نقض حقوق آزادی اجتماعات، آزادی مذهب به حساب میه و پیامد این نوع رفتار در جامعه فعلی افغانستان بر حکومت طالبا و بر مردم افغانستان چی خواهد بود؟
ببینید، اقدامات طالبان در حمله به عزاداران محرم در خیابان‌ها، ویدیوهایی که نشر شده، چیزهایی که دیده شده و مستند شده و توسل به زور علیه مردم به صورت واضح نقض حقوق آزادی اجتماعات و آزادی تامین کردن عقاید و مذهب است. متاسفانه با این همه روی کرد در جامعه کنونی افغانستان ممکن است که منجر شود به ترس و سرکوب، به هر شفت یک جامعه ترس وجود داشته باشه و سرکوب وجود داشته باشه و اعضای جامعه خود در سیاست ها و برنامه هایی که در جامعه اتفاق میفته و این سیاست ها شریک ندارن، اما در بین مردم و حتی بین حاکمیت و مردم اما به اتفاقی و ناتفاقی موجود می باشه که در نهایت در آینده می تونه خیلی تأثیرات منفی داشته باشه، چه در حال چه در آینده، و به صورت واضح نقض حقوق افراد است.
ممنون از شما خانم سحر فطرت، فعال حقوق بشر در نهاد دیدبان حقوق بشر، که دیدگاه خود را و نظرات خود را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه تخطی ها و مظالمی که برای حقوق زنا در زمان حاکمیت طالبان حاکم هست صحبت کردیم، بیان کردیم. تشکر شما.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید. هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.